ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت اطلاعات ایران می‌گوید 15 نفر را در رابطه با عملیات جاسوسی بازداشت کرده است. رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به عنوان فرمانده قرارگاه دفاع پرتویی و هسته‌ای منصوب شد. شورای همکاری خلیج فارس خطاب به ایران هشدار داد که از امارات حمایت می‌کند. به گزارش ایرنا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید 15 نفر که جاسوس و تروریست اسرائیل خوانده شده‌اند در عملیاتی در ایران بازداشت شده‌اند. این 15 نفری که گفته می‌شود از عوامل عملیاتی و پشتیبانی بودند و با سرویس اطلاعاتی موساد همکاری می‌کردند، ایرانی و همچنین از اتباع خارجی هستند. اطلاعیه وزارت اطلاعات می‌افزاید که این افراد در صدد انجام عملیات مختلفی در ایران بودند که از آن جمله به ترور یکی از متخصصان ایرانی و بمب‌گذاری در تأسیسات زیربنایی اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به عنوان فرمانده قرارگاه دفاع پرتویی و هسته‌ای منصوب شد. بنابر گزارش‌های این قرارگاه تازه که از زیر مجموعه‌های پدافند غیرعامل است، وظیفه آماده‌سازی و کاهش اثرات حادثه در زمان بحران را بر عهده دارد. شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست روز سه‌شنبه خود در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که در مواجهه با موضوع جزایر سه‌گانه اتحاد خود را با امارات حفظ می‌کند. در این بیانیه می‌افزاید که هر گونه خشونت نسبت به امارات همانند اعمال خشونت به همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس است. این شورا همچنین سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دیدار روز سه‌شنبه سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، با بنیامین نتانیاهو، همتای اسرائیلیش، لغو شده است. دلیل لغو این دیدار تا کنون اعلام نشده است. رادیو اسرائیل گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با برخی دیگر از مقام‌های فلسطینی از جمله صاحب رایقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی، دیدار کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از آماده باش تمامی ایستگاه‌های آتشنشانی در پی وزش باد شدید در پایتخت خبر داد. در همین حال، خبرگزاری ایرنا می‌گوید تاکنون 15 نفر در پی وزش باد شدید در غرب و جنوب تهران مصدوم شدند. این خبر که به نقل از مدیر روابط عمومی اورژانس تهران مخابره شده، می‌افزاید که بیشترین حوادث عصر روز سه‌شنبه به علت سقوط درختان، پرت شدن شهروندان از پشت بام و ضربه‌های شدید ناشی از پرتاب اجسام به افراد رخ داده است. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد رد صلاحیت 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده است. عمر سلیمان، وزیر اطلاعات دوران حسنی مبارک، خیرت الشاطر، رهبر اخوان المسلمین و ابو اسماعیل از اعضای سلفی ها از جمله این 10 نامزد رد صلاحیت شده هستند. این افراد 48 ساعت برای اعتراض به رد صلاحیت خود فرصت داشتند. اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از کنارگیری حسنی مبارک در مصر روز سوم خرداد برگزار خواهد شد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ای صدای شما، حاصل تلاش همکارم ژان خاکزاد. توجه فرمایید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم و همینطور گفتگوی خواهیم داشت با یکی از تهیه کنندگان برنامه های رادیو فردا که قدیمی ترین برنامه است که از رادیو فردا پخش میشود. دوستان تلاش میکنیم در برنامه هفته آینده زمان بیشتری رو به طرح سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما اختصاص بدید. از شما خواهش میکنیم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو با ما در میان بگذارید تا در برنامه هفته آینده به همه مطالبی که با ما مطرح کرده اید پاسخ دهید.
صدای شما صدای فرداست.
نخستین مهمان برنامه امروز صدای شما صدای فردا همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. سلام فرد، صفحه تازه‌ای در وبسایت گشوده شده به نام اندیشه، درسته فرد؟
سلام بر شنوندگان رادیو فردا و سلام به جان. بله، صفحه جدیدی در سایت رادیو فردا به اسم صفحه اندیشه راه اندازی شده که حدود یک هفته است.
خب در این صفحه ما شاهد چه مطالبی هستیم؟ یا فرد اگر بخوام خلاصه کنم، چه تفاوتی صفحه اندیشه با صفحات دیگر در وبسایت رادیو فردا داره؟
ببینید، اول بگم که وقتی که ما صفحه‌ای در وبسایت رو اندازه می‌کنیم به خاطر اینه که در وهله اول اون مقالات و مطالب پراکنده‌ای که در مورد اون سوژه است، اون موضوع یک جا جمع بشه. مثلا ما صفحه اقتصاد داریم، صفحه فرهنگ و هنر داریم، یه صفحه ورزشی. بعد این جمع شدن مقالات و نوشته‌ها در مورد یک سوژه در یک صفحه کار کاربرا رو آسان‌تر می‌کنه و اونا سریع‌تر می‌تونن در مورد مطلبی که می‌خوان برن به اون صفحه و اون مطلب رو بخونن. ولی چه عاملی باعث شد که ما به فکر راه انداختن صفحه اندیشه باشیم؟ این بود که مقالاتی که در این مورد در وبسایت در دو سال گذشته منتشر می‌شد، طرفدارای خیلی زیادی داشت. چه در خود وبسایت، چه در اشتراک گذاری اونا در شبکه‌های اجتماعی و چه کامنت‌ها و نظراتی که می‌دادن، حتی یه مقدار باعث تعجب ما شد که همچین سوژه‌ای این همه طرفدار داره. و چه سوژه‌هایی معمولاً در صفحه اندیشه جا می‌گیره؟ یک سری سوژه‌ها و مطالبی که فراتر از خبرهای روز و وقایعی که اتفاق می‌افته و چندان ربطی شاید با خبرهایی که ما هر روز می‌خونیم یا می‌شنویم نداره. مثلا این سوژه‌ها خیلی هم متنوع، می‌تونه در مورد جامعه مدنی باشه، میتونه راجع به دموکراسی باشه و میتونه مثلا راجع به نظام سرمایه‌داری و چالش‌هایی که با اون روبروه باشه.
اندیشه واقعا گسترده است، ولی وقتی که این صفحه رو باز می‌کنیم مشخص میشه که این صفحه شامل مطالبیه که واقعا تفاوت میکنه با مطالبی که در صفحات دیگه منتشر شده. در این صفحه در آینده نزدیک شاهد چه نوع مطالب توسط چه نویسنده هایی خواهیم بود؟
من مثلا اشاره کنم که اصلا چه مطالبی ما الان سفر رو اگه واز کنین میبینین که بعض از مطلب ها نوشته های کسایی که با ما همکاری میکنن و ایرانی هستند، بعض از مطلب ها هم ترجمه از سایت ها و رسانه های دیگه. شما الان ببینین مثلا در مورد مبارزه گاندی و مبارزه بدون خشونت میتونین مطلب ببینید، در مورد اینکه خدا فرضی آزمودنیست مطلبی ترجمه شده از یه محقق آمریکایی، و یا مطالب دیگه‌ای هست در مورد اینکه اولین انقلاب جنسی در چه سالی اتفاق افتاد و در چه قرنی اتفاق افتاد. مطالب متنوع، ولی نقطه مشترک هایی که دارن اینه که نوشته شده توسط کسایی که در آکادمی و یا فعالیت‌های دانشگاهی مشغولند، چه استادن و یا محقق، و یا اینکه این مطالب همشون موضوعی بجز خبرای روزمره رو دنبال میکنه. بعضی از اونها در آینده خیلی نزدیک به صورت حتی فیلم‌های ویدئویی هم منتشر خواهد شد که شامل سخنرانی‌ها و درسایی که در کلاس‌های درس دانشگاه به زبان فارسی گفته شده.
یعنی صاحبان اندیشه در حقیقت در صفحه اندیشه وبسایت رادیو فردا میان و با مخاطبان ما اونجا گفتگو میکنن یا مطالبشون رو منتشر میکنن، درسته؟
بله.
سپاسگزارم فرد که در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی و این رویداد تازه در وبسایت رادیو فردا رو با شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا در میان گذاشتید.
با تشکر و سپاس از شنوندگان و کاربران رادیو فردا و شما جان عزیز.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، یکی از همکاران خوب من که صدای او رو همه شما میشنوید و آشنا هستید، امروز در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست، امیر مصدق کاتوزیان. مصدق سلام میکنم و سپاسگزارم که دقایقی از وقت تو در اختیار برنامه صدای شما صدای فردا قرار دادی. مصدق دوستان میدونید که یکی از همکاران قدیمی ما در رادیو فرداست، یعنی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی با مصدق همراه بودیم تا به امروز که رادیو فردا شده. ولی یکی از برنامه‌هایی که واقعا میشه گفت که یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های رادیو فرداست، برنامه دیدگاه هاست که امیر مصدق کاتوزیان مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره. من می‌خواستم خواهش کنم مصدق یک نگاهی به گذشته بیندازیم، روزی که تصمیم گرفتی که این برنامه رو ارائه بدی.
آقای خاکساد سلام، همطور سلام میکنم به شنوندگان خوب این برنامه بر رادیو فردا. 6 سال پیش بود که این برنامه به نام دیدگاه ها ثبت شد و روی موج پخش شد و نامش هم آقای گرگین انتخاب کردن اون موقع که سردبیر فقید رادیو آزادی بودن و در اون دوره‌ای که داریم صحبت میکنیم سردبیر رادیو فردام بودن و از اون موقع به کار خودش ادامه داد. در دوره رادیو آزادی میزگرد برگزار میشد به همون اسم در شبها ساعت 3 به بعد که اونجور برنامه ها بود، ولی کن برای یه مدتی در رادیو فردا اینو میزگرد ها نبود، یعنی اولش به صورت ایران در این هفته بود که مرور بر رویدادهای هفته بود، بعد یه میزگردی بود به همین صورت، ولی برای یه مدتی 2 نبود و من یه طرحی رو ارائه دادم که میشه احیاش کرد و از همون 6 پیش بود که 2 ما در قالب گفتگوی چند جانبه این برنامه رو ارائه کردیم و تا حالا هم ادامه داشته.
موضوعهای مختلفی رو در این برنامه مصدق تو بهشون میپردازی و از کارشناسان دعوت میکنی که درباره اون موضوع به بحث و تبادل نظر بپردازن. این موضوعها رو چگونه انتخاب میکنی؟
مثلا فرض کنید که همین هفته موضوع سنگسار رو بحث کردیم چون بحثش مطرح شد، در میان انبوهی از موضوعهای دیگه که در قالب گفتگو یا گزارش بهش پرداخته شده بود، ولی موضوع سنگسار رو که میشد و جا داشت که چند نفر در موردش به بحث بپردازن از دیدگاه دینی و شرعی و حقوقی و حقوق بشری و حقوق زنان، فکر کردم که بهتره که این موضوع این هفته بحث بشه. هفته پیش از اون در مورد پرونده هسته‌ای بحث داشتیم، به خاطر اینکه صحبت‌ها داشت می‌شد که یه علائمی داره از دو طرف میرسه که انگار این دفعه با یه حالت سازنده به پای میز مذاکره میرن. این تحولی بود که در هفته‌های قبلش ما ندیده بودیم و خب احساس کردم که مثلا برای اون هفته اون شاید بد نباشه. بنابراین بسته به این که چه مطلبی در اون هفته یا اصطلاحاً داغ هست یا اینکه نه ما میتونیم به عنوان بحث درش بیاریم و فکر بکنیم که گنجایش این رو داره که در چارچوب این برنامه ارائه بشه، یا اینکه چه مطلبی در کدوم هفته، مثلا هفته آغاز سال میتونه بحث بشه که ما خودمون دنبال خبر نریم بلکه یه ابداعی کرده باشیم، این موضوعات مطرح میشه و در چارچوبش رایزنی میشه و تبادل آرا و عقاید.
مصدق یکی از ویژگی های برنامه تو، برنامه دیدگاه ها، فکر میکنم که خود شنوندگان این برنامه میتونن که با ما هم عقیده باشن، اون تعادلیه که در این برنامه حفظ میشه و کارشناسانی که با دیدگاه های متفاوت در این برنامه شرکت میکنن و تو اونجا یک نقشی داری که این تعادل رعایت بشه. من درست فکر کردم؟
امیدوارم اینطوری که میگین باشه به هر حال هدف من این هست و اگر در مواردی شنوندگان به نتیجه دیگه ای میرسن خوبه که انتقاداتشون رو مطرح بکنن. برای همین یه ایمیلی داریم که هست didgah@radiofarda.com یا شماره تلفنمون هست که گاهی پیغام میذارن نظر دیگه ای رو مطرح میکنن که مثلا در میان اون نظرهایی که در چالش با هم دیگه بودن پخش نشده و اینا همیشه راهگشاست.
سپاسگزارم باز که در این برنامه شرکت کردی. امیدوارم که در هر برنامه‌های آینده صدای شما صدای فردا باز هم با دوستان و شنوندگان ما گفتگویی داشته باشی که همونطور که گفتم شنوندگان برنامه دیدگاه ها هم هستن.
سپاسگزارم آقای خاکسان.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.